أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. یکی از رذایل اخلاقی که علمای اخلاق او را به عنوان یکی از صفات زشت روحی و نفسانی می شمارند عبارت از غضب است. اینجا من توضیح بدهم خود نیروی خشم در انسان که از نیروهای اصیلی است که تشکیل دهنده نفس است، در اول بحث اخلاق که نیروها را ما چهار قسم کردیم، نیروهای اصیل را عقل بود و غضب بود و شهوت بود و نیروی وهمیه بود و گفتیم هر کدام اینها برای خودشان رذیله‌ای دارند، رذایل عقل، رذایل غضب و رذایل شهوت، رذایل وهم. بحثی را که در اینجا می کنیم این غضب به معنای نفس اون نیرو نیست، بلکه یک حالت خاصی است در انسان در رابطه با اون نیرو، ولی نامش را غضب گذاشتند که ما تعریف می کنیم که چه حالتی است برای روح که اون حالت را بهش غضب می گویند. از نظر لغت این حالت را که بخواهند بیان کنند سه لغت رو مصرف میکنند. یک غضب که معروف است، دو سخط، سه حده، که اون را هم برای همین حالت مصرف می کنند در لغت. البته حده به معنای اون سبکی یا تندی که از این حالت پیدا می شود از نظر لغت اوست، ولی در خود این حالت هم مصرف می کند. در کلمات علی علیه السلام هم هست که ما انشاءالله در بحث های بعدی در ارتباط با این بحث جملات علی علیه السلام رو بهش استناد می کنیم. بنابراین چه غضب گفته شود، چه سخط گفته شود، چه حده گفته شود، اینها مراد همون خشم است. خب خشم چیست؟ علمای اخلاق تعریف میکنند خشم را، میگویند عبارت است از حالتی نفسانی که این موجب می شود حرکت روح را از داخل به سوی خارج برای غلبه کردن. حالتی است نفسانی که موجب می شود حرکت روح را از داخل به سوی خارج برای غلبه کردن. خشم عبارت از این حالت نفسانی است. آن جوششی که روح پیدا می کند که انهو می خواهد از داخل انسان بیرون بیاید و غلبه کند، این حالت، این خشم است، غضب است که معمولا این حالت در ارتباط با یک امری است، در ارتباط با چیزی است که اون چیز به نظر انسان زشت است، موذی است، مضر است برای انسان و این روح می‌خواهد با او دست به گریبان شود، روح، و او را مغلوب کند. این حالت یعنی همین حالتی را که موجب میشه روح میخواد از کالبد بیرون بیاد، خارج بشه و دست به گریبان بشود و اون امر موذی یا مضر یا زشت را منکوب کند و روح غلبه کند بر او، این حالت نفسانی عبارت از خشم است، غضب است، سخط است. بعد راجع به این غضب گفته می شود چون در ارتباط همیشه با امری است که از نظر انسان موذی است یا مضر است و امثال اینها، لذا یک وقت هست قبل لزانی که اون امر موذی بخواهد تحقق پیدا کند، انسان متوجه می شود به اون امر و این حالت برایش پیدا می شود، قهرن این می خواهد دفع کند امر مضر و موذی را، یعنی جلوگیر باشد از این که واقع نشود اون امر زشت یا مضر یا موذی. قبل از تحقق یک امر موذی که می‌بیند که می‌خواهد او شکل بگیرد، انسان به وسیله همین نیروی خشمش این حالت نفسانیش جلوگیر باشد از تحقق او. این مال قبل از تحقق امر موذی است که دفع می کند به وسیله خشم، جلوگیر می شود به وسیله خشمش از تحقق امر مضر و موذی و زشت. دوم اونجایی است که اون امر و چیز مضر یا موذی و زشت تحقق پیدا کرده است، در اونجا اگر این نیرو یعنی این خشم تحقق پیدا کند، جنبه انتقام گیری دارد. همیشه این لغت انتقام در رابطه با نیروی خشم و این غضب و این حالت مصرف می شود، به اعتبار این که امری زشت و مضر یا موذی واقع شده است و انسان می خواهد انتقام گیری کند، که گاهی تعبیر می کنند به تشفی، یعنی از نظر نفسی که انه ناراحتی پیدا کرده و با این حالت می خواهد غلبه پیدا کند در این حرکتش برای اینکه شفا بخش روحش باشد، تسکین خاطرش باشد، یک آرامشی پیدا کند روح با این حرکت غضبی. خب در مسئله انتقام، باز من اینجا این قسم دوم رو تقسیم بندی می کنم. دقت کنید، در اون جایی که یک امر موذی زشت یا مضر تحقق پیدا کرده است، در اونجا انسان که خشمگین می شود، باز اینجا سه تصویر دارد. یک، می بیند نیرو را در خودش و قدرت را و اون امر موذی و مضری را که واقع شده است در ارتباط با هر موجودی که باشد، این شخص خودش را قادرتر از او می بیند. در این صورت وقتی خشمگین شود و بخواهد انتقام بگیرد، اینجاست نام انتقام روی او می گذارند. البته اگر در رابطه با شخص باشد، ولی اگر در ارتباط با شخص نباشد نامش انتقام نیست، چون ممکن است یک امر زشتی واقع شده باشد و انسان در رابطه با شخص خودش نخواهد اقدام کند، در رابطه با وظائفی را که از نظر مکتب به عهده‌اش هست که هرگاه چنین امر زشتی واقع شد باید چنین عملی بکنی، برای اینکه آثار این جرم در جامعه پاک شود. اینجا بحث انتقام جویی نیست. انتقام همیشه در رابطه با شخص است. بنابراین بعد از تحقق یک امر زشت یا مضر یا موذی امثال اینها، اگر انسان خشمگین شود، یه وقت در رابطه با شخص است، شخص خودش یه وقت در رابطه با شخص نیست. بنابراین اگر در رابطه با شخص بود نام انتقام دارد و الا انتقام جویی نیست، بلکه عمل به وظیفه است برای رفع عمل زشت از سطح اجتماع. قرص چه در رابطه با شخص باشد چه در رابطه با اجتماع فرق نمی کند. یک وقت هست قادر است، می تواند به این که غلبه کند. در این صورت خشمگین می شود و غالب می شود. اگر در رابطه با شخص باشد میشه نامش انتقام، ولی اگر عکس بود، اون عمل مضر یا موذی واقع شد و این هم قادر نیست که او را برطرف کند، قدرت برطرف کردن اون امر موذی و زشت را ندارد و حالت خشم هم پیدا می کند. اینجا دیگه بحث انتقام نیست، بلکه نامش حزن می شود، چون کاری از دستش ساخته نیست جز این که حزنی در دل پیدا کند، چون عملا کاری نمیتونه بکنه. روح ناراحت می شود، اون هیجان پیدا می شود، اما کاری ازش ساخته نیست. لذا می گویند اینجاست که انهو این روح از داخل حرکت می کند که به خارج سرایت کند، نمی تواند به خارج سرایت کند، یک حالت عقبگرد و بازگردی در دل دارد، بر می گردد به تو. برگشت در داخل، اونجاست که حالت حزن پیدا می شود، اندوه و غم و غصه. حالت سوم اونجاست که امر زشت واقع شده است و این میخواهد او را برطرف کند، امر زشت را برطرف کند. خشمگین میشود، یعنی همون حرکت در نفس پیدا میشود، ولی از نظر دید خودش نمیداند آیا قادر است به این که غلبه کند و برطرف کند یا نه. در صورت شک میگویند این حالت، حالت اضطراب روح است. اضطراب در صورتی که مشکوک باشد مسئله غلبه اش در رابطه با اون امر موذی. خب اینها تقسیم بندی هایی بود در رابطه با این حالت که به نام خشم در انسان پیدا می شود. حالا بریم ببینیم این که گفته می شود غضب از رذائل اخلاقی است، از صفات زشت است برای روح، این چه غضبی است. ما وقتی به آثار اسلامی نگاه میکنیم میبینیم اینها بر دو دسته هستند. یک دسته از اونها مدح می کند همین حالت نفسانی را، ستایش می کند همین حالت نفسانی را، و یک دسته از این آثار هست اینهاست که ذم می کند همین حالت نفسانی را. چه می شود که یک حالت هم ستایش شده باشد و همون حالت ذم شده باشد، بد گفته شده باشد نسبت به او، هم نیک باشد و هم بد باشد، هم زیبا باشد و هم زشت باشد. این چه می شود؟ به عنوان مثال در آیات قرآنی ما داریم، ما می بینیم خداوند امر می کند به پیغمبرش نسبت به یک عملی یا کیفیتی که او از لوازم همین خشم است. یعنی اگر انسان خشمگین نشود نمیتواند این فرمان الهی رو بهش عمل کند. امر میشه که انهو امر کرده است به این که خشمگین شو. در سوره توبه آیه 73 دارد: یا ایها النبی، ای پیغمبر، جاهد الکفار، مبارزه کن با کفار، والمنافقین، با منافقین هم مبارزه کن، وغلظ علیهم. این وغلظ علیهم غلظت نسبت به اونها، غلیظ باش. غلظت از لوازم خشم است. تا خشمگین نشود نمیتواند غلظت به خرج دهد. پس خدایش امر می کند به او که خشمگین شو. یا در سوره فتح آیه 29 هست، ظاهرند در اونجا دارد: محمد رسول الله صلی الله علیه و آله، والذین معه اشداء علی الکفار. رسول خدا و کسانی که با او هستند، یعنی مؤمنین، اینها نسبت به کفار شدت دارند. شدت از لوازم خشم است، منفک از خشم نیست. تا انسان خشمگین نشود نمیتواند شدت داشته باشد. بنابراین توصیفی را که خداوند میفرماید نسبت به پیغمبرش، نسبت به مؤمنین، میگوید اینها در رابطه با کفار شدت دارند. شدت غلظت از لوازم خشم است. خب این یک دسته. از طرفی ما در روایات میبینیم غضب و خشم نکوهش شده است. این روایات در اصول کافی است. صاحب وسائل نقل می کند از اصول کافی، در اصول کافی بابی است به نام باب غضب. صاحب وسائل در ابواب جهاد نفس نقل می کند: روایت از امام صادق صلوات الله علیه است، می فرماید: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: الغضب یفسد الایمان کما یفسد الخل العسل. خشم فاسد می کند ایمان را، ضایع می کند ایمان را. همان گونه که سرکه فاسد می کند عسل را، بیریزی توش حلاوتش از بین میره. باز در روایت دیگری است از امام صادق صلوات الله علیه که حضرت فرمود الغضب مفتاح و کل شر، خشم کلید هر بدی است. در روایت دیگری است که امام صادق صلوات الله علیه از امام باقر نقل می کند حضرت که دارد کان ابی یقول، این چنین بود که پدرم می فرمود ایو شیئن اشد من الغضب، چه چیزی شدید تر از خشم است؟ ان الرجل لا يغضب فيقتل النفس التي حرم الله، شخص خشمگین می شود سپس می کشد اون جانی را که خدا حرام کرده است بر او، قتلش را. خب اینها همش نکوهش این غضب است. پس چیست مسئله؟ و اما جواب که من به این صورت طرح کردم مسئله را که هم جوابگوی این اختلافات که به نظر ابتداءً میاد باشد و ضمناً معنا کرده باشیم اون خشمی را که علمای اخلاق از رذائل اخلاقی میشمارند که او مشخص بشه. من به این صورت طرح کردم. اولاً هر موجودی در عالم وجود، هر موجود از حیث وجودیش خیر محض است. انسان هر نیرویی که در نهادش نهفته باشد این خیر محض است، هیچ شر نیست، وجود خیر است. تمام این نیروها که در نهاد انسان است اینها خیرند، خوبند، زیبان. صحبت در جای دیگر است. صحبت در نحوه بهره‌گیری از این نیروست. صحبت در حفظ و حراست اوست. لذا انسانها در رابطه با این نیرو اینها یا بهتر این نیرو در رابطه با انسانها بر سه گونه ما میتونیم تقسیم کنیم: مصرف کردن این نیرو را، یک حالت افراطی در این نیرو، مصرف نیرو، دو حالت تفریطی در مصرف این نیرو، سه حالت اعتدالی. اما اول در اونجایی که حالت افراطی داشته باشد انسان در رابطه با این نیرو، یعنی نیروی خش، یعنی خشمگین شود، در جایی که عقلن و شرعن نباید خشمگین شود، یعنی جای مصرفش نیست. یا در جایی که باید خشمگین شود، چون اندازه گیری شده است، خشم از نظر مصرف در مواردش از اون اندازه مجاز بیرون رود در مصرف. فرض کنید چون اولی مشخص بود مثال نزدم، چون میخوام بحثم رو جلو برم، لذا این مثال زیاد نمیزنم. اولی مشخص این جایی نباید خشمگین بشه، خشمگین بشه خب معناش بیهوده مصرف کردن نیرو. فرض کنید یه بچه کوچکی، این اگر عمل خلافی انجام بده که اصلا نمیفهمه، فرض کن بچه یه ساله دو ساله، داد بکشه، فریاد بکنه، خب این معلومه کسری داره، این طرفی در تشخیص خش بچی واسه چی داد بکشی؟ اصلا نباید عصبانی بشی، به تعبیر ما خشمگین نباید بشید.